من را از شر فرعون و کارهای فرعون نجاتم بده و نجنی من القوم الظالمین، خدایا از این گروه ستمگر من رو نجات بده. فاستجبت لها دعاءها، خدایا تو دعای او رو اجابت کردی، وقتی کسی تو رو صدات بکنه مستجاب میش میکنی. و به اسم کلذی دعاک بهی ایوب و اذ حل به البلا، خدایا به حق اون نامت که ایوب وقتی اون بلاها و مریضیها و مشکلات به سرش اومد با اون تو رو صدا کرد. فعافیته و آتیته اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندک و ذکرا للعابدین، تو بهبودش بخشیدی، به لطف و مهر خودت خانوادش رو که گرفته بودی با همانندشون زیادتر از اون هم حتی به اونها بازگردوندی تا یادآوری و پندی باشه برای اونهایی که اهل عبادتن. ذکرا للعابدین یعنی چی؟ این مسئله این که یادآوری باشه، یعنی بدونن کسی که با خدا معامله میکنه، صبر میکنه، خدا بهش بر میگردونه. و به اسم کلذی دعاک بهی یعقوب و فرادت علیه بصره و قره عینه یوسف و جمعت شمله، خدایا به حق اون نامت که یعقوب با اون که تو رو خوند و تو بیناش کردی، تو نور دیدش یوسف رو بهش برگردوندی، خدایا نور دیده ما یوسف حضرت زهرا سلام الله علیها رو به ما برگردون. خدایا دلتنگ او هستی. و جمعت شمله، خدایا دوباره جمع خانواده او رو گرد هم جمع آوردی. و به اسم کلذی دعاک بهی سلیمان فوهبت له ملکا لا ینبغی لأحد من بعده، خدایا قسمت میدیم به حق اون نامت که سلیمان با اون نام تو رو صدا کرد و تو سلطنتی بهش دادی که پس از اون شایسته احدی نیست، اصلا کسی یه همچین قدرتی نداره. انک انت الوهاب، خدایا قطعا و به راستی تو بسیار بخشندگی زیادی داری، پربخششی، خیلی میبخشی. خدایا من رو هم ببخش، خدایا به منم عطا کن، خدایا نه از باب لیاقتم، از باب رحمتت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست، گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست. برگیسوی تغزل ما شانه می کشد، شیوایی دو دست قنوتی که پیش روست. تجریدی از تراوت گلهای مریم است این سفره معطر قوتی که پیش روست. بگذار با ترنم مستانه بگذرد این چند کوچه تا جبروتی که پیش روست. ما راهیان وادی سبز سلامتیم، آسوده ایم از برهوتی که پیش روست. وامی نهیم خستگی خاطرات را در سایه سار خلوت توتی که پیش روست. تصنیف سیر ساده یک شاخه گل است معراج نامه ملکوتی که پیش روست. یارب مباد بی غزل عاشقی شبی موسیقی بلند سکوتی که پیش روست.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بغض وإما فداء فإما من بغض وإما فداء منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العظيم.
ای شفا بخش دردمندان، بندگان ناتوانت با تکرار نام پر عظمت و الهام پرورت در این لحظات معنوی زنگار تیرگی و سیاهی از آینه دل می زداید. درد بر تو عرضه می کنیم و درمان از تو می جوییم. قلب ما با ذکر نام تو آرام می گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز، الا بذکر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
الا بذكر الله تطمئن القلوب.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا امروز هم گرفتار بودم، امروز پر از دغدغه هایی بودم که می دانم خودم برای خودم ساختم. حتی مدام به من گفتی که بیراه است، بیراه است که داری از من دور می شوی. می دانم که سر به ناسازگاری گذاشتم و به خودم مغرور شدم. وقتهای احساس می کنم که همه چیز را خوب متوجه می شوم و نیازی ندارم کسی به من راه را نشان دهد. حق با توست. می دانم که این غرور من را از پا در می آورد. این غرور من را از تو دور می کند. می دانم که آدم های مغرور هیچ وقت به جایی نمی رسند. هیچ وقت. اصلا چرا باید فکر کنم که از همه مهمتر هستم؟ از همه مهمتر. خب من هم آدمی هستم مثل همه آدم های دنیا، آدم هایی که اونا هم برای خودشان شخصیتی دارند. خدای امروز هم به تو سلام میکنم، امروز هم دست عنایت تو لمس میکنم، امروز هم تنها نیستم، امروز هم با تو بودن را با تمام وجود حس میکنم، امروز دیگه مغرور نیستم، دیگه خودم را در جایگاه بهتری نمیبینم، امروز با سلام آغاز کردم و با سلام تو به این نقطه رسیدم. دوستان قبول باشه طاعت و عبادات و راز نیازهایتان به درگاه خدای مهربان. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا فردا با شرط بقا، خدا یارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افزایش حمایت از طرح دولت موقت در افغانستان. و دیدار هیئت‌های فنی ایران و افغانستان برای دریافت حقابه ایران. در پی افزایش حمایت‌ها از طرح دولت موقت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار در 7 سال گذشته برای دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه این کشور به منزل وی رفت. این در حالی است که معاون اشرف غنی نیز در هفته‌های گذشته دیدارهای خودش را با سران احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان افزایش داده. ریاست شورای عالی مصالحه ملی در بیانیه نوشت در این دیدار دو طرف درباره تلاش‌های صلح، اوضاع جاری کشور، دیدگاه‌های جامعه بین‌المللی در مورد تحولات کشور، همکاری با جامعه بین‌المللی و نیاز مبرم به اجماع داخلی بحث و تبادل نظر کردند. در این بیانیه جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده و ارگ ریاست جمهوری نیز از انتشار بیانیه در این باره خودداری کرده. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در رشته توییتی در این باره نوشت بین شخصیت‌ها و رهبران سیاسی افغانستان کار و رایزنی بر روی طرح جایگزین و دولت موقت با حفظ نظام کنونی آغاز شده. و افزود پس از بالا گرفتن صدای دولت موقت با حفظ نظام و تغییر در گردانندگان نظام و حمایت پارلمان از طرح دولت موقت مشروط، اشرف غنی اکنون متوجه اشتباهات خود شده و در آستانه تماس با رئیس جمهور جدید آمریکا در ظاهر هم که شده با اجماع سیاسی در افغانستان نیاز دارد و خواستار حمایت سیاسیون از موضع خیش است. نبیل همچنین مدعی شد که چند روز پیش در جلسه ارگ ریاست جمهوری که چند نفر از رهبران سیاسی در آن حضور داشتند، اشرف غنی با آنها پیشنهاد داد تا در تماس تلفنی او با بایدن حضور داشته باشن اما حرف نزنن و فقط حرفای رئیس جمهور را تایید کنن. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان همچنین تصریح کرد جامعه جهانی، سیاسیون، کابینه، شورا در کل نظام و اکثریت قاطبه مردم افغانستان به این نتیجه رسیدند که اشرف غنی به جزی از بحران تبدیل شدن نه حل بحران. اکنون به عبدالله مراجعه کرده تا حداقل او موضع غنی را نزد بایدن تایید کنم. در همین حال امرالله صالح با طرح جدید صلح، تشکیل دولت موقت و کنارگیری اشرف غنی از قدرت از سوی طالبان واکنش نشان داد و افزود درخواست‌های غیرقانونی این گروه باعث تفرقه میان مردم و تضعیف افغانستان میشه و این طرح بوی لابی بیگانه میده. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد مردم این کشور مانند همیشه برای حراست از عزت خاک خود ای توطئه را نقش براب خواهند کرد. و افزود افغانستان برآمده از قانون اساسی این کشور است و از آن حراست میکنه و ای تر چیزی جز تهدید ضد امنیت افغانستان نیست. گروه طالبان به تازگی اعلام کرده که اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قدرت کنارگیری کنه این گروه با حکومت جدید صلح خواهد کرد. روی کرد طالبان در قبال روند صلح اخیراً دچار تغییرات شده و در صدد توقف مذاکرات هستند. گروه طالبان به همین منظور به نظر میرسه که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان قصد داره که به کابل برگردن. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میر رحمان رحمانی رئیس این نهاد را به خیانت ملی و حمایت از دولت موقت متهم کردند، اما رئیس مجلس افغانستان این اتهام را رد کردند. نمایندگان مجلس افغانستان در نشست دیروز خواستار عذرخواهی رحمانی از مردم شدند. نمایندگان معترض تاکید کردند در صورت عدم عذرخواهی رحمانی اونا برای سلب صلاحیت او امضا جمع خواهند کرد. به گفته اعضای مجلس افغانستان، رحمانی در جلسه افتتاحیه کمیته ویژه صلح به نحوی از تشکیل حکومت موقت حمایت کرده. به گفته با آنکه رئیس مجلس این موضوع را رد کرده، اما نمایندگان هشدار دادند که ویدیوی اظهارات او را منتشر می کنند. نشست خبری هیئت طالبان در تهران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی دیروز برگزار شد. سهیل شاهین، سخنگوی سابق و عضو فعلی مذاکره کننده طالبان، در پاسخ به این سوال که آینده افغانستان و نگاه اونا به فارسی زبانان و شیعیان چیست گفت: امارت اسلامی در همه ولایات مسلط است و متشکل از همه ملیت‌ها و قومیت‌های افغان‌ها. شاهین ادامه داد: میدانین که در سالهای جهاد علیه اشغال با آنها تعامل برادرانه کردیم و مطابق با سیاست ما همه افغانها با یکدیگر تفاوتی ندارد. و افزود: ما با آمریکا بر سر از بین رفتن دولت فعلی در کابل و ایجاد یک حکومت اسلامی همشمول توافق کردیم. ما در افغانستان یک نظام همشمول می‌خواهیم و برای آن با همه جا مذاکره می‌کنیم. اداره کابل را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسیم و فقط به عنوان یک طرف قضیه برای رسمیت میشناسیم. ما به دنبال قدرت نیستیم. این مقام افغان در ادامه گفت: در توافق دوحه درج شده که در نتیجه مذاکرات بین الافغانی یک حکومت اسلامی به وجود میآید. ماندن سربازان آمریکایی و ناتو بعد از 14 ماه به معنای اشغال افغانستان است و در مقابل آن جهاد میکنیم و مبارزه خود ما را ادامه میدیم. ملا خیرخواه، عضو شورای مرکزی طالبان، هم در این نشست گفت: ما تلاش میکنیم تا حکومتی بیاید که به نفع افغانها باشه و همه شمول باشه، ولی تا امروز بر سر حکومت موقت بحث نکرده ایم. و درباره حضور داعش در افغانستان هم گفت: داعش در بخشای از افغانستان مانند ننگرهار و کنر حضور داشتن که طالبان با اونا جنگید. اداره کابل اعضای داعش را به نقاط مختلف افغانستان ترانسفر کرد و در این باره ویدیوهایی وجود دارد. وی تصریح کرد: امارت اسلامی یک نیروی آشکار است. ما به کشورهای همسایه سفر کرده ایم و این یک واقعیت است. ما 20 سال با چندین کشور مقابله کرده ایم و قربانی داده ایم. نزدیک به 70% افغانستان به دست ماست. ما 3.5 میلیون مهاجر در ایران داریم. مهاجرین با ما تماس میگیرن و مسائل خودشان را با ما در میان میگذارن. ما این موضوعات با مقامات ایرانی مطرح کرده ایم. و همچنین در پاسخ به سوالی درباره پذیرفتن حکومت موقت از سوی طالبان هم گفت ما تا کنون در مذاکرات دوحه درباره این موضوع حرفی نزده ایم و با کشورهای همسایه هم تا کنون این چنین چیزی را نگفته ایم. ما میخواهیم که یک حکومت اسلامی همشمول تشکیل شود. خیرخواه درباره زمان آتش بس در افغانستان نیز گفت ما جهادی را مقابل آمریکا آغاز کرده ایم برای خروج آنها. اکنون باید بر سر میز مذاکره این موضوع را حل کنیم. ما دو چیز می‌خواهیم، یکی پایان اشغال و دیگری تشکیل حکومت اسلامی. خب آخرین خبرها را در ارتباط با بحث صلح افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و آخرین نکات، آخرین واکنش ها از طرف افراد سیاسیون و همینطور طالبان را خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. ما گفتگوی داشتم با جناب دکتر ظهوری حسینی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث صلح افغانستان و در ابتدا از آقای دکتر این موضوع رو پرسیدم که حضور آقای اشرف غنی در منزل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بعد از 7 سال آیا میتونه با معنی سست شدن پایه های حکومت اشرف غنی باشه یا خیر؟ دعوت میکنم که گفتگو رو بشنوید.
بله، از خدمت شما که متاسفانه وضعیت افغانستان بسیار ناهنجار هست و حل رغم تمامی شرایط مناسب و خوبی که در طول این تقریبا 15-16 سال به وجود آمد، این 3-4 سال اخیر بسیار خراب و بحرانی شد. خب مشخص است که حضور خارجی ها در افغانستان و تبعیت آقای اشرف غنی از این خارجی ها و سردمداری کسانی که در این جریان کارها رو دنبال میکنن مانند آقای خلیزاد و امثال اینها، زمینه را مساعد ساخت برای اینکه اوضاع افغانستان دوباره بحرانی و بحرانج بشه و متاسفانه با توافق ها و رابط هایی که به وجود آمد مخصوصا بین دو کاندید ریاست جمهوری آقای عبدالله و آقای اشرف غنی، بازم دیدیم که وضعیت به گونه ای شد که حتی جنگ داخلی محتمل بود. اخیرا خوب مسلم است وقتی آقای اشرف غنی با تبعیت از آمریکایی ها تعداد زیاد از زندانی های طالبان آزاد کرد و همچنان ملاقات هایی را به اجازه به اصطلاح آقای خلیزاد با نماینده های طالبان در قطر جای دیگه انجام شد و چیزی نگفت و پیروی کرد از دستورات آمریکا و آقای خلیزاد، خب مسلم است که خدمتگزاری و در واقع مزدوری برای خارجی ها طبیعتش و آخرش همین میشه. لذا ما فکر میکنم که وضعیت افغانستان و حکومت در آخر به گونه ای است که طالبان میخوان شریک قدرت شوند و تقریبا باور همه هم شده. ما باور ما بر این است که به هیچ وجه این به جایی نخواهد رسید و نتایج مطلوبی نخواهد داشت، اما خود آقای اشرف غنی هم فعلا دیگه فکر کنم جا خالی کرده و شرایط به طوری احساس میکنه که باید به هر نحوی یک مقدار دوباره بازنگری بکنه در اعمال خودش و به این لحاظ مراجعه کردن با آقای عبدالله و همکاری با عبدالله با اون رابطه های توافقاتی که کرده بود و به هیچ کدامش عمل نکرده بود و تعهد دادن به اون تعهداتی که قبلا داشته در این شرایطی که خودش احساس خطر و سکوت داره، مستلزمی است که بالاخره آقای اشرف غنی یک مقدار به خود بیاید و امروز به این مرحله رسیده که مراجعه بکنه به آقای دکتر عبدالله. حالا اگر آقای عبدالله و آقای اشرف غنی به یک نحوی با توافق سایر رهبران افغانستان به یک نتایج مطلوب و خوب برسن، به هیچ وجه طالبان نخواهند توانست در افغانستان نفوذ پیدا بکنند و الا بدقولی های آقای اشرف غنی و دوباره باز همون داستان تکرار شدنش و عدم اعتماد سران مجاهدین و افسران بانفوذ افغانستان و مخصوصا آقای عبدالله افضل اینها ممکن است دوباره همون مشکلات رو بار بیاره. لذا اگر اعتماد وجود نیاید یقینا شرایط مثل زمان سقوط دکتر نجیب خواهد شد و دقیقاً جریان به همون شکل دنبال میشه و یک کنفرانس بنه دیگه در افغانستان پیش رو است که در اون کنفرانس دیگه آقای اشرف غنی جایگاهی نخواهد داشت و دقیقاً سرنوشتش مثل سرنوشت دکتر نجیب خواهد بود.
خب خیلی بحث دولت موقتی روزا مطرح هست های دکتر، منتها با این شرط که نظام حفظ شود اما گردانندگان نظام که مشخصاً منظورهای اشرف غنی هست تغییر بکنه. آقای امرالله صالح گفته که این طرح از بیگانگان هست، از اون طرف به نظر میرسه که طالبان هم این طرح را قبول کردن. ارزیابی شما چی هست از این مسئله؟
بله دقیقا. خب آقای امرالله صالح هم اگر صحبت هایی کرده درک کرده متوجه شده که جریان چی هست، هر رقمی که خود آقای امرالله صالح هم اشتباهات زیادی رو مرتکب شد متاسفانه در رابطه با مسائل امنیتی و جریاناتی که در این اواخر مخصوصا اتفاق افتاد و ادعای خیلی بالایی داشت، اما روی هم رفته. خب واقعیت امر همی است که خارجی ها نسبت به این موضوع اعمال نفوذ دارن و تصمیم میخواین بگیرن و شرایطی هم که در افغانستان بدون وجود آقای اشرف غنی میخواین به وجود بیارن، این شرایط شرایط بهتر از اون شرایط زمان نجیب و کنفرانس بن و سقوط طالبان و امثال اینا نیست. مسلم است که اگر قرار باشه که امین دولت با این موجودیت خودش حفظ بشه، خب بهترش این است که آقای اشرف غنی زمینی یک انتخابات پیش بینی شده یک جدید به صورت مساعد بسازه و با همکاری کشورهای خارجی و همون حامیانی که امروز ادعا میکنن از زمینه رو مساعد بسازن که طالبا هم بتانن در اونجا کاندید داشته باشن و اگر این شرایط به وجود آمد در اون شرایط خودشان قدرت واگذار بکنه، حالا هر کسی که با قدرت برسه، اگر نه که در غیر از اون واقعیت هم رمی است که موضوع بهتر از این نخواهد شد.
تحلیلی بود از دکتر سید وحید ظهوری حسینی، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان در موضوع صلح. اما یک خبر دیگر هم در حوزه صلح خدمت شما عزیزان شنونده و در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان و ناامنی ها خدمت شما عرض بکنم که گروه طالبان با نشر اعلامیه دست داشتن در کشتار غیر نظامیان، قتل های هدفمند و تخریب زیرساخت‌ها را رد کرده. طالبان در این اعلامیه گفته که نمایندگان بعضی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها اتهامات بی اساسی را بر طالبان بستند که گویا بدون موجب به جنگ ادامه میتن، مردم ملکی را میکشند، تأسیسات عام المنفعه را تخریب میکنند و در کشتارهای هدفمند دست دارند. در این اعلامیه آمده که این ادعاها حقیقت نداره و این گروه بازسازی و نگهداری از داروهای عامه را مسئولیت خودش میدانه. دیروز خدمت شما عرض کردیم که شماری از نمایندگی های سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو در افغانستان بیانیه مشترک نشر کردند و در آن قتل های هدفمند، آدم ربایی و تخریب ساختمان های عمومی را محکوم کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و فرصت بکنید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. هیئت‌های فنی دو کشور ایران و افغانستان برای دریافت حقابه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند در سیستان و بلوچستان گرد هم آمدند. با گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس و نقل از وزارت نیروی ایرانی، این نشست به سرپرستی وزارت نیرو و به حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع، فرماندهی مرزبانی و سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی سیستان و بلوچستان و همتایانشان از سوی کشور افغانستان در فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد. بنابر این گزارش، این نشست به دنبال اجلاس 21 و 22 کمیساران آب هیرمند برگزار شد و بر اساس توافقات مقرر شده بود تا سازه اندازه‌گیری مشترک برای تعیین حقابه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که در نهایت هیئت‌های فنی دو کشور با امضای صورت جلسه‌ای موافقت کردند در مدت یک ماه آینده در یک فعالیت مشترک به میزبانی شهرستان زابل نسبت به تهیه نقشه‌های مورد نظر اقدام کنند. نعیم الله سالارزی رئیس هیئت 22 نفره افغانستانی در این نشست گفت ما یک معاهده تاریخی داریم که در سال 1351 انجام شده و مطابق معاهده آب هلمند حقابه کشور ایران ثابت شد و امیدوار هستیم از فردا کار فیزیکی حقابه ایران آغاز و پس از کار یک ماه حقابه ایران ثابت شود و دولت افغانستان وادار به ایست که مطابق معاهده عمل کنم. معاون کمیسر آب هیرمند در ادامه در خصوص ساخت سد بر روی هیرمند افزود: ما 100% مطمئن هستیم که بند کمالخان برای ایران هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد. حقابه ایره که معاهده ذکر کرده انشاءالله به ایران میرسه و دولت افغانستان طبق قانون آب این کشور و قوانین بین المللی هیچ کاری را نمی کنه که به ضرر آب هیرمند باشه. گفتگویی داشتم با دکتر محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه آب، در خصوص همین بحث حقابه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند. و در ابتدا از آقای پاپولی یزدی پرسیدم که چه کار باید کرد که منافع دو کشور در این مسئله تأمین شود.
ببینید، من در کتاب دیپلماسی آب که نوشتم این را بیان کردم که چه کار باید کرد. ما باید دو کشور یک برنامه توسعه دو طرف رودخانه را در خاک ایران و خاک افغانستان مشترکاً داشته باشیم. این که ما ایرانی ها بگیم که شما به ما آب بدید و حقمونه و قرارداد 1351 هست و چی هست، خب بالاخره 50 ساله که این حرف زده شده. مردم افغانستان هم حق دارن که توسعه داشته باشن و با آبشون زندگی خوبی داشته باشن. بنابراین من هم برای هریرود و هم برای هیرمند گفتم که باید دو کشور بنشینن و یک برنامه توسعه کشاورزی و صنعتی دو طرف داشته باشن. مثلا ما در ایران هم انرژی داریم، هم الان کارخانه داریم و هم به اصطلاح برق داریم و هم زمینه مصرفش داریم. در افغانستان هم آب دارن، زمین دارن، کارگر خوب دارن و بیان کشت و کار قرارداد ببندن. مثلا کارخانجات قند ما یا کارخانجات رب گوجه فرنگی ما با اونها قرارداد ببندن که محصول بکنن و این محصول به ایران حمل بشه و تبدیل بشه به ارزش افزوده و کالا، و توی قراردادها هم دیده باشه که در ظرف 7 سال 8 سال حد اکثر 10 سال این در همون افغانستان هم این کارخانجات درست بشه. اگر که این کار را نکنیم و توسعه دو جانبه دو طرف دیده نشه و الگوی کشت مناسب برای دو طرف نباشه، این کار حل نمیشه. الان میشینن یه سری امضاءاتی هم میکنن، بعدش هم دوباره سد کمالخان ساخته میشه و مردم بالا دست رودخانه شروع میکنن به آب برداشتن و بالاخره مشکل حتی زیاد هم میشه. این هیئت هایی که میرن باید در این زمینه همکاری کنن که چه بکنیم که در داخل افغانستان هم توسعه کشاورزی و صنعتی اتفاق بیفته، در داخل ایران هم بیفته و به هم دیگه این توسعه مرتبط باشه. یعنی دشت سیستان ایران با طرف زمین‌های حاصلخیز افغانستان با هم توسعه پیدا کنه، یا دشت مشهد به دشت هرات وصل بشه و به این رفت و آمدها در حقیقت رفت و آمدهای اقتصادی و توسعه‌ای دو جانبه باشه. به غیر از این تمام حرف‌ها میشه به اصطلاح غیر عملی و نمیشه که یک طرف بگه من آب میخوام و حقم هم هست که حقش هست و حقابه هم بالاخره قانون هست و قرارداد هست، و یه طرف هم میخوام توسعه پیدا کنم و اون طرف رو من کار ندارم، شما آب من رو بدید. این دیگه در دنیای امروز پاسخ نمیده. بنابراین باید دولت ایران و دولت افغانستان روی پروژه های مشترکی که با این آب در دو طرف توسعه میشه به اتفاق میفته و رفاه و آسایش و امنیت منطقه را در بر داره بحث بکنن و به امضا برسونن، و که به نظر میرسه چون من نظرخواهی هم در داخل ایران کردم هم در داخل افغانستان و مردم هم با این طرح که دو طرف توسعه پیدا کنن و مبادلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشن موافق.
جناب پاپولی یزدی، اگر نگاهی به گذشته داشته باشید، ای که اصلا اصولا اختلاف ها بر سر چی بوده که تبدیل به یک چالش شده و بین ایران و افغانستان، بسیار ممنون میشم از شما.
اختلاف ها که اصلش اینه که بی خود مرز سیاسی درست شده دیگه. بالاخره این مرز سیاسی را انگلیس ها آمدن و داوران انگلیسی تعیین کردن. همون اول هم به اصطلاح پیشبینی مثلا 30% آب رودخانه را برای ایران کردن، بعد همینجور بحث شده تا رسیده به درصد، و اینقدر این درصد نسبت به افکار عمومی ایران پایین بوده که کلمه درصد به کار نبردن، ولی حدود 10% میشه، یعنی 8 میلیارد متر مکعب تقریبا آب رودخانه هریرو هیرمند به طور متوسط هست، 800 میلیون برای ایران گذاشتن و حالا یک مقداری هم اضافه کردن. ولی این اختلاف روی کاغذ نیست. او میگه من قرارداد دارم، دو طرف هم میگه خب قرارداد درسته، ولی در عمل چه اتفاقی میفته؟ در عمل این هست که خب در داخل افغانستان داره توسعه اتفاق میفته، کشاورزی داره روز به روز بیشتر میشه، یک مقدار هم تغییر اقلیم و خشکسالی پیدا شده، آبی که به ایران میرسه کمه. از این طرف هم در داخل ایران یه مقداری مصارف آب فرق کرده. خب قبلا که در زابل و دشت سیستان کشتکار میشده، کسی آب شرب به این اندازه نیاز نداشته، آب شرب زاهدان از اینجا نبوده و چاه نیمه ها نبوده. بنابراین هم ایران تغییراتی در الگوی مصرف خودش داده و هم از اون طرف تغییراتی در الگوی مصرف اتفاق افتاده و هم تغییر اقلیم و خشکسالی ها باعث شده که اون سیل های بزرگ نیاد، چند سال یه بار سیل میاد و هم یک سری سدهایی داره ساخته میشه و بالاخره این حق مردم افغانستانه که اون سدها ساخته بشه و هم این که ما کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون 1997 را که مال رودخانه هاست، دو طرف امضا نکردن. بنابراین اگر اختلاف توسعه اتفاق بیفته، این اختلاف هیچ راه نیست جز این که اختلاف سیاسی پیدا میشه. خب از این طرف مثلا گندم و جو میکارن، اون طرف یه کشتی میکارن که 20 برابر گندم و جو، 30 برابر گندم و جو مثلا درآمد داره. خب الان اختلاف مالی پیدا شده، پول افغانستان نسبت به پول ایران خیلی گرانتر شده. بنابراین این اختلاف ها روی هم جمع میشه و اختلاف سیاسی پیدا میشه و یه طرف این میره میگه ما حقابه دارم، باید به ما بدید. اونا میگن خیلی خب حقابه داری، خوشحالی شده، ما نمیتونیم بهت آب بدیم. یا بالاخره یک شرایط ویژه‌ای به هم دیگه میذارن، امضا میکنن، 3 سال 4 سال بعد دوباره از نو. یعنی الان ما حدود 40 ساله و حتی از قبل از انقلاب دائم میخوایم این قرارداد را عملیاتی بکنیم. عملا طبیعت عملیاتی کرده، یعنی هر وقت بارون بوده و برف بوده و سیل بوده، خب ایران هم گفته من آبم دریافت کردم. بنابراین این اختلاف سر این است که ایده و تفکر و قانون و قرارداد خوبه، ولی در عمل دو طرف ننشستن و همدیگه را توسعه بدن.
دکتر محمد حسین پاپولی یزدی بود، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه آب. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگه که با تطبیق پروژه‌های این وزارت در جریان سال مالی 1399 خورشیدی، میزان حاصلات گندم، برنج و سبزیجات و میوه‌جات افزایش یافت. انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، که در برنامه حسابدهی دولت و ملت صحبت می‌کرد، در مورد افزایش شبکه آبیاری در افغانستان گفت:
افغانستان از لحاظ اقلیمی ساحه خشک یا نیمه خشک است. بنان آبیاری نقش عمده در بلند بردن سطح محصولات زراعتی دارد. وزارت زراعت ازدیاد زمین‌های زراعتی آبی را یکی از کارهای عمده خود می‌داند. قبل از کودتای ثور 1357 افغانستان 3.2 میلیون هکتار زمین آبی داشت. در نتیجه جنگا ساحه زمین آبی در کشور به کمتر از 2 میلیون هکتار تنزیل کرد. اما در نتیجه فعالیت‌های حکومت در چند سال گذشته بیشتر از 500 هزار هکتار زمین که لامزروع شده بود بار دیگر به زمین آبی تبدیل شده. در سال 1399 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 121 شبکه آبیاری، 435 کانال فرعی به درجه دوم و سوم، 120 ذخیره‌گاه خاکی آب باران، 121 آبریزه کوچک آبیاری، 200 چکدم، 17 حوض ذخیره آب را اعمار نموده و 100 پایه واترپمپ سولاری را توزیع کرده است. در نتیجه فعالیت‌های انکشافی آبیاری، وزارت زراعت، آبیاری وزارت زراعت در سال 1399 در حدود 97 هزار هکتار زمین نو آبیاری شد و یا به زمینی که آب کم داشت آب کافی رسید. به صورت مشخص در سال 1399 ساحه کشت گندم 5% زیاد شد، ساحه کشت شالی 10% زیاد شد و 25% جلو ضایعات آب گرفته شد. با اعمار بیش از 7000 متر دیوار استنادی و گبیون، بیشتر از 4000 هکتار زمین زراعتی در مقابل تهدید دریا حفاظت شد. سیستم آبیاری قطره‌ای از آب کم استفاده اعظمی می کند. در سال 1399 وزارت زراعت و آبیاری این سیستم را در 8 هکتار زمین تجربه کرد. آبیاری قسمت مهم پروگرام های انکشافی وزارت زراعت در آینده هم خواهد بود. برای سال 1400 هم ما برنامه وسیع برای اعمار شبکه‌های آبیاری، کانال‌ها، چکدم‌ها و دیوارهای استنادی داریم. توقع داریم که در سال 1400 هم در حدود 80,000 هکتار زمین بیشتر نو آبی شود و یا آب کافی برایش برسد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای را در سال 1400 و بعد از آن هم انکشاف خواهد داد.
احدی در ادامه در مورد افزایش تخم اصلاح گندم هم گفت:
تخم اصلاح شده در ازدیاد حاصلات زراعتی نقش عمده دارد. قرار است که تخم اصلاح شده حاصلات را در حدود 30% زیاد سازد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ماه عقرب سال 1399 پروگرام توزیع 14,000 تن تخم اصلاح شده گندم را به 280,000 دیقان در 34 ولایت افغانستان اجرا کرد. ما این پروگرام را امسال به وقتی که قرار بود آغاز شود شروع کردیم، ولی متاسفانه که نسبت برفباری قبل از وقت نتوانستیم که بیشتر از 80% این تخم را توزیع کنیم. تخم باقی مانده در دور بعد به دهقین توزیع خواهد شد. دهقین فقط 40% قیمت تخم اصلاح شده را تادیه می کنند. بقیه 60% قیمت تخم کمک حکومت و بانک جهانی به دهقین است. در سال 1400 وزارت زراعت 16,000 تخم اصلاح شده گندم دیگر را به دهقین توزیع می کند. تأثیر تخم اصلاح شده بر محصولات خوب است. در سال 1399 محصولات گندم نسبت به سال گذشته بیشتر از 30,000 متریک تن بوده. من قصد دارم که به زودی پروگرام توزیع تخم اصلاح شده گندم را بهتر تنظیم نماییم تا توزیع لااقل 2 یا 3 هفته قبل از موسم کشت تکمیل شود و در سراسر کشور از تخم‌های اصلاح شده استفاده شود.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در مورد افزایش محصول برنج هم افزود:
برنج هم یک قلم عمده غذای مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد. ذره برنج در 19 ولایت افغانستان رایج است. در چند سال اخیر استفاده از تخم‌های اصلاح شده برنج تشویق شده. در سال 1399 ساحه کشت برنج 10% زیادتر نسبت به سال 1398 بوده، اما حاصلات برنج 16% بیشتر بوده. حاصلات برنج در سال 1399 بالغ به 440,000 تن شد، در حالی که تقاضا برای برنج در حدود 600,000 تن است. پالیسی تشویقی حکومت در سکتور برنج تأثیر خوبی داشته و ما امیدوار هستیم که در سال 1400 و بعد از آن هم قوس سعودی حاصلات برنج دوام کند. البته وزارت زراعت به توجه خود به این سکتور دوام می‌دهد. وزارت زراعت در سال 1399 در چندین ولایت برای ترویج نوع بهتر برنج 1820 فارم نمایشی را تنظیم کرده تا دهقین از نزدیک به انواع بهتر و پرحاصل برنج آشنا شود.
احدی در ادامه افزود که در جریان سال مالی 1399 خورشیدی برای 3.5 میلیون نفر فرصت کار روزمزد فراهم شده. به گفته او تولید زعفران در این سال به 21 متریک تن رسید و تولید گوشت مرغ هم به 221 هزار متریک تن و همچنان تولید گوشت ماهی به 9000 متریک تن افزایش یافته. بخشی از صحبت‌های وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه حسابدهی دولت و ملت. اما از فرصت استفاده بکنیم یک خبر را هم تقدیم شما بکنم. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، از محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی این وزارتخانه، خواسته که با توجه به اینکه مقبره ابوریحان بیرونی ویران شده و در وضعیت بدی قرار داره، با هماهنگی با افغانستان در بخش بازسازی آرامگاه ابوریحان بیرونی، دانشمند و ریاضیدان ایرانی در شهر غزنی کشور هرچه سریعتر اقدام بکنه. مونسان افزود که ایران دانش خوبی در زمینه مرمت و بازسازی بناها و اماکن تاریخی داره و کارشناسان برجسته‌ای هم در این حوزه فعالیت می کنند. به این منظور در بازسازی اصولی مقبره ابوریحان بیرونی به کشور افغانستان کمک می کنیم تا شاهد مقبره‌ای در خور شأن این دانشمند برجسته باشیم. ابو ریحان بیرونی سوم ذی‌الحجه 362 در بیرون روستایی به نام کات در حوالی خوارزم در ازبکستان کنونی به دنیا آمد و سال 440 در غزنی افغانستان وفات کرد. و افزون بر زبان فارسی به عربی، عبری، سوریانی و سانسکریت و احتمالاً به یونانی هم مسلط بود و بسیاری از منابع دست اول کارهای تحقیقاتی خودش را با مدد همین چند زبان دانیش از آثار دست اول و اصیل زبانهای یاد شده یافته بود. آثار زیادی از وی در علوم مختلف از جمله التفهیم لاوائل صناعت تنجیم در نجوم و آثار الباقیه عن القرون الخالیه در گاه شماری و تقویم از وی بر جای مانده. با این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان و سروران گرامی، زمینی که یک بار دیگر ایام الله دهه مبارکه فجر خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و تشکر بکنیم از حضور گرمتان. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم. تکرار برنامه آیا میدانید با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. اجازه بدین که بنده از خدمتتان مرخص شوم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا میدانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و